19 تیر 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. آیه 76. آیه شریفه نقل میکند برهان حضرت ابراهیم. البته این آیه و آیات بعدش، این آیه و چند آیه بعد، در واقع برهان حضرت ابراهیم است نسبت به کسانی که اجرام سماوی را می پرستیدن و عبادت می کردن به غیر خدا. مثلا این آیه ستارگان، آیه بعدی ماه، بعدتری خورشید. ابراهیم با اینها گام به گام جلو میره. اول باشون موافقت میکند و با این موافقت به اونها التفات میداد که شما میبایست که به منطق و عقل و فطرت خودتون ملاحظه کنید و مراجعه کنید. بعد منتظر میشود ابراهیم تا غروب اون جرم سماوی واقع بشود. حالا در این آیه منتظر میشد تا بفرمایید که ستاره ای که هست اول طلوع کند و بعد هم غروب کند، و در طلوع به اونها میگد که هازا ربی، و این هازا ربی موافقت با اونهاست، نه اینکه ابراهیم معتقد به ربوبیت اون جرم سماوی باشه. تا اونا به ابراهیم متوجه بشن و گمان کنن ابراهیم هم از اونها شده است، و وقتی اون جرم سماوی غروب میکند و پنهان میشد، اون وقت با صحبتی که ابراهیم دارد عقل و فطرت اونها را از خواب غفلت بیدار میکند و به اونها میرسوند که خدا نمیتواند که گرفتار تغییر و تحول باشد. خدا لایتغیر است، هیچ تغییری و هیچ حادثه‌ای که خدا محل حوادث باشد، هیچ حادثه‌ای در ذات حق و هیچ گونه تغییری در ذات حق راه ندارد، و ذات حق هرگز نمیتواند که پنهان شود، غروب کند، افول کند. اینا در ذات حق راه ندارد. و ابراهیم در واقع به این حیث میخواهد چه کند؟ میخواهد که فطرت اونها را و قوه عاقله و دراکه اونها را با این همراهی که با اونها میکند، میخواد این قوه رو بیدار کند. بله، ولی با این کیفیت خاص که ابتدا با قومی همراهی میکند، چون پرستیدن اجرام سماوی در زمان ابراهیم خیلی متداول بوده است. جناب ابراهیم میخواد الان این پرستش اجرام سماوی رو ابطال کنه. ابتدا با هر دسته ای از اینا همراه میشه، میگه بله شما درست میگید، خدا همین است که شما بود. بعد وقتی که اون تغییر و تحول حادث میشود، چون این ستارگان یا سیارات هرچه که باشن، اینا طلوع و غروبی دارن. در نتیجه وقتی که این تغییر و تحول، طلوع و غروب، وقتی غروب برشون حادث میشد، ابراهیم از این حدوث غروب استفاده میکند و فطرت اون را بیدار میکند و عقلش رو صدا میزند و در واقع از طریق خود فطرت و عقل به اونها میرسوند که یه چنین موجودی این نمیتواند که ذات حق باشه و مقام ربوبیت داشته باشه.
در اون زمان قابل قبول بوده، این زمان ها یه حضرت علمی قابل برده این خوشید هم حتی تو به اوگوری برده به گفتاری ما حرکت زندین است رو خواهد میشه که تغییر
اشکالی ندارد. در حال ما داریم این رو میبینیم و برهان بفرمایید که
بحث تغییر تو میفرمایید و تغییر رو نمیده این ستاره سری جشه ما تغییر کردیم به خدا، یا میخواد از آب تغییر در مرد تغییر با خدا رسیم؟
نه، برهان ابراهیم برهان دیگری است. حالا میرسم عرض خواهم کرد که برهان، یعنی برهانش اینه لا احب الافلی. خب برهانش برهان حبه. حالا برهان حب رو عرض خواهی کرد. میفرماید که فلم ما، پس حکایت برهان ابراهیم است. میفرماید فلم ما جن علیه اللیل، فا تفریعه، فا تفریعیه است بر چی؟ بر آیه قبل و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. وقتی ملکوت آسمان ها و زمین به ابراهیم نشان داده شد، ابراهیم شد لیکون من الموقنین، دیگه ابراهیم به ذات حق یقین پیدا کرد و از موقنین شد. بعد از اینکه از موقنین شد، شروع کرد با جماعتی که اجرام آسمانی رو می پرستند به محاجه، به استدلال. پس فا تفریق، لما اسم شرط غیر جازم است، خودشم که مبنیه بر سکون ظرف زمانه، به معنا هین، یعنی پس آن هنگام، آن روزگار، آن زمانی که جن علیه اللیل، جن فعل، لیل فاعلش، جن به فتح جیم یعنی ستر، جنم که شما میگون جن یعنی مستور، یعنی احسن ناپیدا، نمیبینیش. جن پس یعنی ستر. جن علیه اللیل، علیه جار و مجرور متعلقه به جنه، خیلی خوب، ضمیر هم که برمیگردد به ابراهیم که تو آیه قبل داریم، لیلم فاعلش، یعنی وقتی که شب ابراهیم را فرا گرفت، یعنی تاریکی شب، وقتی که تاریکی شب ابراهیم را فرا گرفت، را کوکبت. جناب ابراهیم این رعا کوکبن جواب لما، لما جن، وقتی که تاریکی شب ابراهیم رو فرا گرفت و احاطه به ابراهیم پیدا کرد، را کوکبا، جناب ابراهیم دید یک ستاره ای را. کوکبن رو نکره آورده است، ولی کوکب یعنی ستاره. کدوم ستاره رو دیده است؟ ظاهر آیه شریفه که دارد نکره میارد، یعنی اهمیتی ندارد که حالا این کدوم ستاره باشه، چون حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، بنابراین هر ستاره ای که میخواد باشد حکم یکیست. لذا ذات حق عنایتی ندارد که اون ستاره رو تعیین کنه، و لذا به صورت نکره او رو یاد کرده است. یاد کرده به نحو نکره، این معلوم میشد که عنایتی به تعیینش ندارد و هر کدوم که میخواد باشد حکم مشترک است. خب حالا آیا میشد تعیین کرد کدوم ستاره هست؟ اقوال مختلفی داریم، ولی اکثر مفسرین به این سمت رفته اند که مراد از این کوکب زهره هست. اونا تعبیر به زهره میکنن، بله، ولی شما میگن سیاره. کوکب اون تعریف شما رو که میگن ستاره و سیاره، نه، همین که در آسمان بدرخشد، مردم همش رو حکم به ستاره میکنن که در تاریکی شب پیدا میشه. بله، اکثر مفسرین میگن زهره هست، به اعتبار هم تایید میشه. به چه اعتباری؟ به خاطر این که ساب این، البته ساب اینه کلدانی که اینا هستند که در واقع بله مال بابل و سرزمین ابراهیم هستند، اینا حوادث دنیا را نسبت میدهند به هفت جرم آسمانی که نام اونها رو میگذارند سیارات سبع. ساب این هندی ثوابت رو احترام میکنند و حوادث را منسوب به اونها میدانند. شبیه اینها هستند اونایی که بفرمایید که ارباب تلسمات بوده اند و بت پرستی و دوگانه پرستی عرب و غیر اونها، که بالاخره اجرام آسمانی را در حوادث زمینی دخیل می دانستند. خیلی خوب، بنابراین بفرمایید که این هفتایی که هست کیا هستن؟ این هفتا یکی خورشید است و یکی ماه، که خورشید و ماه رو بعد تو آیه خودش ذکر میکنه، پس این دوتا نیستن. الباقی میمونه پنجتا دیگه. پنجتا عطارده، که عطارد خیلی کم از زمین رویت میشن. غیر عطارد میشه زهره و مریخ و مشتری و زحل. این چهار تای دیگه، اونی که عامت الناس اون رو به خوبی میبینند و تشخیص میدهند زهره هست. این زهره، بله بفرمایید که طلوع و غروب خودش رو دارد، پس و قابل رؤیت هم هست. از میان این هفتا غیر خورشید و ماه که بعد میاد، پس این کوکب نمیتوند خورشید و ماه باشه. بنابراین الباقی بفرمایید که بقیه این پنج تا دیگه زهره اونیست که خوب قابل رؤیت. ولی زحل و مشتری و مریخ ممکنه برای منجمین قابل رؤیت باشد با دقت، ولی برای عامه مردم اینجور نیست. بنابراین گفتن که مراد از این کوکب، اعتبار تأیید میکند که مراد زهره هست. یکی دیگه گفتند آقا زهره ستاره، یعنی گفتند زهره درخشش زیبایی دارد و در آسمان اولین چیزی که بعد از غروب جلب توجه میکند زهره هست. پس بنابراین اعتبار تأییدش میکنه. قول اکثر مفسرین هم بر همین است. یه روایت هم تو عیون اخبار و رضا داریم از قول امام رضا، البته سندش ضعیفه. تو اون روایت هم میگن که این ستاره زهره بوده است. حالا به عنوان تأیید بد نیست. عیون اخبار و رضا جلد اول صفحه 255 حدیث اول خبر علی ابن محمد جهم است. این علی ابن محمد ابن جهم ناسبی است، ولی باز از امام رضا روایت داره، لذا ضعیف به خود همین راوی اخیر است. آدرسی که دادم چاپ آل البیت. حکایت میکنه میگه من پیش مأمون بودم و مأمون این سوالات رو از امام رضا کرد. ظاهرن بله تو دستگاه مأمون میگه من پیش مأمون بودم و مأمون اینا رو از آقا پرسید و حکایت جوابهای امام رضا رو میکنه. خب پس شاید اون ستاره زهره باشد با این قرائنی که گفتیم. حالا زهرم که نباشد، هرچه که باشد، یک جرم آسمانی درخشن، حالا هر کدومش که باشد، این استدلال بله بفرمایید تفاوتی نمی کند. با تمام این اجرام آسمانی درخشنده حکم واحد. وقتی که این ستاره درخشنده این جرم آسمانی درخشنده رو دید، قال هازا ربی، قال هازا ربی، نگون که پس شد مشرک، چون قاله یعنی قاله ابراهیم، قاله ابراهیم هازا ربی، پس ابراهیم گفت این خدای من است. یعنی ابراهیم دست از توحید چه کرد؟ شست و برداشت و ابراهیم شد مشرک. اونم بعد از این که خدا گفت ملکوت آسمان ها و زمین رو بهش نشون دادیم و لیکون من الموقنین، بعد از یقینش به ذات حق آمد گفت ستاره هازا ربی. این که ابراهیم وقت میشه مشرک، نمیشد که این حرف رو زد. پس این داستان هازا ربی بفرمایید که بله سخن ابراهیم هست، اما نه ان اعتقاده، به جهت همراهی با قوم است تا بعد بتواند که استدلالش رو برای این قوم بیان کند. اگر از همون اول میگفت من این رو قبول ندارم به خدایی، اون ستاره پرستندگان در مقابلش چی میگرفتن؟ موضع میگرفتن و چی؟ رفت باشون همراهی کرد و مثل این که آقای سعادت میخوان مثلا مثال عرفی به زیدی رأی بدهن، منم به آقای سعادت میگم منم این زید رو قبول دارم در حالی که ندارم. بعد که گفتم منم این زید رو قبول دارم و آقای سعادت فکر کرد منم مثل او فکر میکنم، بعد میگم ولی آقای سعادت این زید خوبه سو. اما این نقطه ضعف، این نقطه سیاه در کارنامه اعمالش است. من این جوابی برش ندارم، شما براش جواب داری؟ آقای سعادت فکر میکند میبیند که اونم جوابی نداره، میگه نه منم جوابی ندارم. یعنی ابتدا شما به واسطه اینکه مورد چه قرار نگیرید، مورد انکار قرار نگیرید، با یه شخص همراهی میکنید، درست شد؟ نه دروغ نیست، این برهانه، یه نه استدلال، احتجاجه. دروغ دروغ شکی درش نیست، این دروغ نیست، این احتجاجه، این برهانه. شما چرا این احتجاج این به جهت این است که ضمیر خفته، فطرت خفته او را، عقل قوه درک و عاقله او را بیدار کنه. اگر صاف بهش میگفت مردی که این که خدا نیست قبول نمی کرد، اما باش هم راهی میکنه، میگه خیلی تو میگوی خداست پس منم میگم خداست. ببینید این یه پس داره، یعنی قال هازا ربی یه مقدری داره که این مقدر محذوفه. یعنی شما زهره پرستان، کوکب پرستان، ستاره پرستان میگون این خداست، میگون این است که دارد ربوبیت عالم هستی رو میکنه، شما میگون این خداست پس منم میگم، این میشه همراهی. این حکایت از ضمیر ابراهیم نمی کند، چون ابراهیم پیغمبر پدر توحیده، نوری ملکوت سماوات و الارض، همه چی رو بهش نشون دادن، از موقنین شد، یقین دارد و جمعه. ولذا اینجا مجبور میشیم که با مرحوم آقای طباطبایی ازشون جدا بشیم. آقای طباطبایی رضوان الهی و روباد میفرمایند که بله ابراهیم یقین داشت که خدایی هست، اما در تعیین مصداق این خدا خودش هم داشت میگشت تا پیداش کنه.
با اسم
ترجمه کنیم، یک خدا هست اما این خدا کیست؟ این عنوان خدایی بر چه کسی قابل تطبیق است؟ لذا ابراهیم رفت یکی یکی مصادیق رو بررسی کرد، درست مثل بله بلا تشبیه آزمایش و خطا که شما یک شیعی رو آزمایش میکنید ببینید جواب نداد، دومی رو میکنید جواب نداد، سومی رو آزمایش میکنید جواب نداد، تا برسد به اون موردی که جواب میداد و درسته و صحیحه. فرمایش آقای طباطبایی اینه، لذا آیه را اینجور بحث میگن، بله او یقین داشت که پروردگاری هست، ربی برای این جهان وجود دارد، لکن این رب کیست؟ کدوم مصداق رب است؟ آیا کوکب است؟ آیا قمر است؟ آیا شمس است؟ اینو نمیدونست، هی آزمایش کرد تا پیدا کرد که مصداق کدوم است. خب این فرمایش آقای طباطبایی با آیه‌ای که میفرماید که لیکون من الموقنین، مفار و تفریح گرفتیم، یعنی این داستان بعد قصه نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. و ابراهیم دیگه از موقنین شد. پس یقین مگر میشد که بله یقین به خداوند شما داشته باشید وقت به کلی خدا یقین کنید و بعد بگردید در تعیین مصداقش که این مصداق کدام است؟ توجه میفرمید؟ ظاهرا یه قدری بله این حرف
رو تعریف بده شد این تعریف رو که گفتن با این رو در میگه دروبه گفتن چیزی در خلاف ما.
حتی اگر شما گفتین که دروغ است، این دروغ دروغیست مصلحت آمیز به جهت اینکه ابراهیم میخواد فطرت خفته اونها رو بیدار کن.
هدف
وسیله رو توجیه نمی کنن. ببینید اولا ببینید یک بچه جوانی وقتی که بله یه دختره که جوانی صاف میاد پیشیم شما میگد که من حجاب رو قبول ندارم، حجاب کذا 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 است، تیز و تند و توجه میفرمایید و به شدت دارد حمله
میکنه.
آفر در رتبه اول دو راه شما داریم. یه راه این است که او را تردش کنیم، برو ای ملعونه خبیثه کافره فاسقه کذا و کذا. خیلی خوب، خیلی خوب، اشکالی ندارد. اما این دختر میرد و دیگه نه پیش شما نه پیش یک آخونده دیگه هم نمیرد، چون دید شما چه جوری باش برخورد کرد. درسته؟ یه وقت پیش میگم عزیزم جانم پیشی یه نیمه آب بخور آروم باش تا ببینیم تو چی میگو. من قبول ندارم. خیلی خوب، قبول نداشت. اگر که قبول نداشته باشی هیچ اتفاق میخوایی قبول کن میخوایی قبول نکن، قبولم نداری طوری نیست. خیلی خوب، وقتی میگه من قبول ندارم دید شما باش همراهی کردین، گفت خب میخوایی قبولم نداشته باشی نداشت. هیچ، دنیا آخر نمیشد. بیشی حرص نخور، آروم باش. خیلی خوب، بعد در طی یه پروسه طولانی مدت آروم آروم شما با او برهان اقامه میکنید، استدلال میکنید، قضایه رو به او متذکر میشین. بعد اینکه آرومش کردید و شروع کردید براش برهان و استدلال اقامه کردن، اون وقت بعد از این برهان ها و استدلال های شما میگه خب حالا قبول کرد. خب اگر شما اون اول بهش نمیگفتید قبول ندارید؟ میگه نه خودم هم نداشت.
اینطور نیست. اما اول نمیگه منم قبول ندارم.
اشکالی ندارم. شما هم حتی اگر برای همراهی با او بگون منم این حرفایی که آخونده میزنن رو قبول ندارم.
من حرفایی به این طرف مقابل.
خب این دروغ حساب نمیشه که اینکه شما بگون منم این حرفا رو قبول ندارم. این همراهی با اوست به جهت اقامه برهان با. اگر شما این همراهی رو نکنید اون با شما راه نمیاد. شما مجبورید با اون این همراهی رو بکنید. ترجمه کن. بله گفت که خلیفه اول کیست؟ گفت خلیفه اول کسی است که بنته فی بیته. خب اینا هر کی یه استفاده ازش میکنه. بنته فی بیته یعنی دختر خلیفه در خانه پیغمبر است. زمیرا را اینجور برگرد میشه عبوده. دختر پیغمبر در خانه اوست میشه علی. توجه میکنید؟ رب ما شما می توانید با ایهام و ابهام جواب بدید، رب ما با طرف خودتون همراهی میکنید. میگون خب خلیفه اول همونیست که بعد پیغمبر نشست بر کرسی خلاف، اون خلیفه است. میگه خلیفه تو قبول داری؟ میگون بله. بعد بهش میگم که فقط من تو این شبه هستم، این سوال در ذهن من است که جناب خلیفه که جا پیغمبر نشسته است، این چه رفتاری بود که با دختر پیغمبر کرد؟ خیلی خوب، وقتی شما همین نقطه را روش دست گذاشتی، با اینکه اول به او گفتیم من خلیفه را قبول دارم، ولی میگم این چه رفتاری بود که کرد؟ خیلی خوب، و او جوابی ندارد. بعد میگم خب کسی که جا پیغمبر نشسته است آیا میتواند و درست نشسته باشد، آیا میتواند با دختر پیغمبر چنین رفتاری را داشته باشد؟ اگر از ابتدا میگفتین قبول ندارم خلیفه را، او دیگه با شما همراهی نمیکرد، جدا میشون. اما وقتی با او همراهی کردید، اون وقت فطرت او رو بیدار میکنید که این رفتار درست نیست. پس کسی که این رفتار رو با دختر پیغمبر دارد، پس او نمیتواند خلیفه باشد. توجه کردید؟ اینا دروغ نیست، چون اینا نمیخواد حکایت بکند که من اعتقاد دارم. اگر ابراهیم میگفت من از روی اعتقاد معتقدم که این ستاره، این شیء آسمانی رب من است، و دروغ گفته بود چون اعتقاد نداشت. ولی از باب همراهی با قوم دارد میگه، یعنی در واقع یعنی دارد ابراهیم از زبان دیگران سخن میگوید. وقتی شما دارید از زبان دیگران سخن میگوید، روایتی هم داریم، حالا میخونم براتون. بعد میگه این ابراهیم دارد از قول اونا میگه، نه از قول خودش. قال ابراهیم، اما قال به مقاله اونا، قال ابراهیم به گفتار اونا، تا همراهی اونا را با خودش جلب کن. اصلا
خب
این تعریف نیست، این دور این چه از کجا این تعریف اومده؟ الکذب و صدق، اخبار اذا کان چی مطابقا للواقع فهو صدق و الا کذب. اون اخ تعریف که دستی من نیست که.
چرا بالاخره تعریف
میتونه در شعر اشکال لا مشاهت فی الاصطلاح، اون که مشکلی نداره. اما
خلاف واقعی بهش ما میگم هیچ ضرری نداره.
آقا دروغ دروغه دیگه عزیزم، دروغ. ببینید مصطلح دروغ، یه وقت خودتون میخوان جهل اصطلاح بکنید، خیلی خوب لا مشاهت فی الاصطلاح. اما اگر شما میخوان رو اصطلاح که تعریف شده حرکت بکنید،
شما هم بسو کنه خورده یا نه میگم نخوردم، ولی خوردم.
چه ضرری داره شما؟ این است که من میافتم تو درد سر برای شما صبحونه درست. خب یا لا اقل خجالتی شما رو بکشم که صبحونه ندارم به شما بدم. حواستون هست؟
حالا اگه بشه ضرری تصور کرد بعدش.
خب این اصطلاح جدیده. یعنی شما خودت داری جعل اصطلاح میکنی و لا مشاهت فی الاصطلاح طوری نیست. اما صدق و کذب تعریف مصطلحی داره. تعریف مصطلح صدق و کذب اینه که صدق مطابق خبری است که مطابق با واقع است، صدق خبری که خلاف واقع است، کذب. مصطلحش اینه. الان ابراهیم داره میگه قال، یعنی قال ابراهیم هازا ربی. خب این قال هازا ربی اگر ان اعتقاد ابراهیم بخواد حکایت کند میشه مشرک. اگر ابراهیم من غیر اعتقاد که نمیتونیم بپذیریم ابراهیم مشرک، اگر ابراهیم من غیر اعتقاد دارد میگه میشه کذب، قبول ندارد و میگه این خداست، خب کذب دیگه. پس یا ابراهیم میشه مشرک که نمیشه، یا ابراهیم میشه کاذب که اینم نمیشه، چون فرض پیامبر یا نبوت و عصمتش، پس اینم نمیشه. پس یه راه فقط برای ما میمونه، بگم جناب ابراهیم از زبان اونا دارد میکرد، از زبان اونها چاره دیگه نداره. سختیش که میتونیم بگم ابراهیم مشرکه، نمیشد که. و اونم بعد کذالک نوری ابراهیم ولیکون من الموقنی، بعد این داستان ها که نمیشه تازه ابراهیم مشرک بشه، تازه پیغمبر مشرک، نوبره دیگه. پدر توحید رو که شما نمیتونید مشرک حسابش کنید. خیلی خواه. پس بنابراین نمیشد او رو مشرک دانست، نمیشد دروغگو دانست. پس لا محاله باید این بیان را شما یه جوری تعویل کنید که تو این دوتا وادی نه شرک نه فسق ابراهیم نیفتید. تنها راهی که برای شما میموند این است که شما بگون ابراهیم از زبان دیگران میگه. تو رو نه، حالا دیگه روایتش هم جلو برای
مردی که زن دارد و زنش ازش سوال میکنه تو زن داری میگه نه، دروغ دارد میگه،
یعنی زن دائمی نداره،
دائم دارد خارش
میگه،
ولی هیچ
کی دروغ نمیشماره.
پس اصطلاح دست
خودمه. نه
اصطلاح دستی نه. ببینید
محمد ابن همران همران عیاشی رو میخونم. سألت ابا عبدالله عن قول الله فیما اخبر عن ابراهیم هازا ربی قال لم یبلغ بهی شیئا اراد غیر الذی قال. ابراهیم اراده کرده است غیر این چیزی رو که گفته است. اینجا میخواد بگد که انه یه طوریه ای هست. قال هازا ربی، مرادش تو این روایت اینجور دارد میگه هازا ربی، یعنی که مرادش خداست، میگه خدا خدای من است. اینا فکر میکردن ابراهیم دارد این ستاره رو میگه، چون نگاه دارد میکند به ستاره میگه هازا ربی. اینا فکر میکنن میگه ستاره، او مرادش خالق ستاره. خب این روایت این رو میگن، نه این یه چیزی از توریه جلوتره، توریه یه ظهور دارد، یعنی لفظ شما ظهور در شیعی دارد، شما اون رو استعمال میکنید در غیر اون چیزی که ظاهر است. هازا ربی، هازا اسم اشاره است، اسم اشاره رو کی باید معلوم کنه؟
اشاره.
کسی که دارد اشاره رو میگه باید اسم اشاره رو معلوم
کنه.
نگاه میکنه هازا ربی. مثل این که شما بفرمایید که
باید
هازا ربی، این روایت اینو میگه. در هر صورت این میگه مرادش از هازا کوکب نیست. بزنید دیگه روایت دیگه شم همینجا بخونم. باز عیاشی میگه از امام صادق پرسید از این هازا ربی، فرمودن انه من قال هازا الیوم فهو عندنا مشرک. راوی گفت گواها امروی کسی این حرفو بزنید این پیش ما مشرکه، بگه ستاره پروردگار من است. فقال علیه السلام لم یکن من ابراهیم شرکن، اما از طرف ابراهیم این شرک نیست. انما کان فی طلب ربه و هو من غیره شرکن. میگن این کلام از غیر ابراهیم شرک است، اما از ناحیه ابراهیم شرک نیست، چون ابراهیم در جستجوی ربش. بله بله، این با حرف آقای طباطبایی جور در میاد که انما کان فی طلب ربه. ابراهیم دنبال مصداق رب میگشت، بنابراین از ناحیه ابراهیم شرک نیست، اما دیگری اگر این حرف رو بزند شرکه. این میشه تایید آقای بفرمایید که تایید فرمایش آقای طباطبایی میشد که ما قبول نکردیم. اجازه بدید. این یه روایت هم ملاحظه کنید. ان محمد ابن مسلم ان احده ما قال فی ابراهیم اذا را کوکبن قال انما کان طالبا لربه ولم یبلغ کفرا. ابراهیم طالب رب بود، یعنی باز داشت دنبال خدا میگشت، ولم یبلغ کفرا و نرسید به مرحله کفر. و انه من فکر من الناس فی مثل ذلک فانه به منزلته. میگه از مردمم هر کس اینجور دنبال خدا بگردد کاف حکم به کفرش نمیشد تا خدا رو پیدا بکنه. اینا سه تا روایت بود در این مورد خدمت شما گفتم. بله، ظاهر امر این است که این قال هازا ربی مماشاتن با خصم است. وقتی شما گفتید مماشات با خصم است، این دیگه مماشات با خصم به جهت اینکه بعد برش اقامه برهان و استدلال کنی، این نه دروغ است نه شرک است نه کذب است. شما مماشات با خصم کرده اید برای اینکه استدلال خودتون رو به او بفهمانید، این اشکالی نداره. وقتی شما به کسی میگون که به سنیه که میگن خلیفه کیست بعد پیغمبر، میگون همون کسی که متصدی خلافت شد بعد پیغمبر، خب یعنی شما ابوبکر خلیفه میدانی؟ خب اگه شما ابوبکر خلیفه بدانید که از تشیع خارج میشید، که چون تشیع یعنی خلافت بلا فصل امیرالمومنین. اگر گفتی ابوبکر بعد پیغمبر خلیفه است، شما دیگه سنی هستی، شیعه نیست. شما اینو میگون تا بعد اون استدلالتون رو بکنه که اگر او جانشین بر حق پیامبر است، پس چرا با تنها یادگار پیامبر چنین رفتاری کرد. این رو نمیگن شما دروغ گفته ای، نمیگندم شما سنی شده ای، میگن شما با خصم مماشات کرده ای تا بتوانی بر علیه او برهان استدلال بیاری. پس این یه طریق معمول و متعارف در استدلال. ببینید این معمول متعارف در برهان استدلال که شما میخوان برای کسی اقامه بکنید. الان میگه یه کمونیست شما دارید، میگه آقا در دنیا هیچ چیز جز ماده نیست، میگن قبول قبول، خیلی خوب. بعد برش آروم آروم برهان میارید که غیر ماده یه چیزهای دیگه هم هست. ترجمه میفرمایید؟ وقتی اینو بهش حالی کردین که غیر ماده یه چیزهای دیگه هم هست، خب میگو پسره کمونیست شده بود، خیلی خوب. بعد آمده بود، بله تو اون قضایای سال 60 هم تمام چیزاشو ازش گرفته بودن، مدتی زندان بود و وسائل و ایناش هم ضبط کرده بودن. بعدها که آزادش کرده بودن از زندان، پسرک رفته بود به اصرار دنبال وسائلش، بعد گفته بود هیچیشو نمیخوام، همه وسائلم مال شما، فقط تو این وسائل یه لحاف چل تیکه دارم، لحاف های چل تیکه قدیم، مادرم این رو برا من با دست خودش دوخته، این یادگار مادر من است، همین رو به من بده، چون من این یادگار مادرمه، من همین رو میخوام، هیچی دیگه شد، همش مالی شما. اینم که یه لاحافه، بمب اتم که توش نیست که، این لاحافه که یادگار مادرمه به من بده، خیلی خوب. بعد این آمده بود برای داعیش به تعریف کردن که رفتم و لاحافه که مادرم برام دوخته بود چون بهش علاقه داشتم و یادگار مادر بود از اینا پس گرفتم. اون وقت داعیه از همین نقطه استفاده کرد که تو لاحاف مادر ساعتی روزهایی رو وقت گذاشته این لاحاف رو برای تو بافته دوخته، حالا تو رفتی این لاحاف رو بالاخره گرفتی و بهش علاقه داری. گفته بود پدر و مادر تو که تو اینقدر به اینا علاقه داری، آیا اگر یک نماز از این پدر و مادر تو قضا می شد اینا چه حالی پیدا می کرده؟ گفته بود اگر یه وقت یه نمازشون قضا می شد اینا چقدر قصه می خوردن، چقدر ناراحت بودن. پدر و مادرش بود تو دیگه بوده. گفته بود خب تو تمام هویت پدر و مادرت رو ترک کردی، رفتی به یه لاحاف. لاحاف حالا باشه بیا نباشه، تو تمام معتقدات پدر و مادرت رو رها کردی. اونا دو رکعت نماز اگر ازشون فوت میشد تا یک ماه ناراحت بودن و قصه میخوردند و اینا که یه نماز از ما قضا شده فوت شده. اون وقت تو همه معتقدات اونا را رها کردی، رفتی سراغ یه لاها. او گفت پسر اکثرش زیر الله رفت. اسمش علی بود. گفت بعد بچه ها خبر آوردن که دایی جون بله ببخشید، بچه ها خبر آوردن دایی علی دارد نماز میخونه. دایی علی دارد نماز میخونه، یعنی تموم شد دیگه. کسی دارد نماز میخونه یعنی همه چی رو قبول کرد دیگه، خدا و پیغمبر رو همه رو پذیر. درسته؟ تا نپذیری که نماز معنی ندارد. یعنی ببینید از یه لاحاف استدلال کرد برش. گفت تو خدا و پیغمبری که پدر و مادرت، تو که پدر و مادرت رو دوست داری، علاقه به پدر و مادرت داری، پدر و مادرت یه خدا و پیغمبر رو یه دین و آیین و مذهبی داشتن، تو تمام اونا رو ترک کرده اون دین و آیین و مذهب و اینا رو، یه لحاف ها چسبیده؟ این لحاف نسبت به آیین اونا چه ارزشی داره؟ ببینه این یه استدلاله. از این استدلال این بچه رو بیدارش کرد. لذا بله گفت رفته تو تاریکی شب وایساده و یه گوشه ای دارن نماز میخونه، یعنی تمام شد. خب این استدلال اقامه کردن، برهان اقامه کردن. و چه بسا شما برهان اقامه میکنید ولی برای این اقامه برهان مجبورید با خصمتون یه جایی مماشات کنید. این قال هازا ربی مماشات جناب ابراهیم، فلم ما افلا، هنو برهانو نگفت. ان شاء الله عمرمون برسد به اونجا اونجا میکن. ببینید من الان دارم این آیه رو میگم، بذار همین رو تموم کنم اونم بهش رسیدیم. نه اونا نخوندم اصلا، اونا گفتم آخر، چون همه این آیات داره روز آخر این آیات بفهم.
بعد اومد آدمش گفت در جایی که این کارو کردی حضرت ابراهیم سوران بیا یه شخص زنده بالا در فردا اون کبیر بود، یعنی سراحتا این داره اعلام کنه که بود و بیشی کارو کرد.
اینم استدلاله. بعدم دنباله داره، دنبالش هم بخون. این برهانه. باشه برهانه. میگه ازش بپرسین اگه سرش میشه، یعنی اگر سرش میشه و قدرت دارد او کرده است، اگر اون اشکالی نداره، ولی برهان. حالا برهانو هنوز ابراهیم نگفتیم، هنوز سر بزرگش زیر لحافه. فلم ما افله، این فلم ما عطف به اون فلم مای اول آیه، فلم ما جنه. پس این تفریه بروست. پس هنگامی که، هینی که افله، افله یعنی چی؟ یعنی غروب کرد، قابه. وقتی که غروب کرد، چون این بالاخره موجودات درخشان آسمانی، اینا یه غروب و طلوعی دارن. میگه وقتی که غروب کرد، فلما افله قال، ابراهیم گفت لا احب الافلی. برهان اینه، لا احب الافلی، من آفلین غروب کنندگان، من غروب کنندگان را دوست ندارم. این برهان چه برهانی است؟ این برهان اسمش هست برهان حب. حب، برهان حب چه برهانی است؟ برهان حب این است که رابطه بین رب و مربوب چه نوع رابطه است؟ رابطه بین رب و مربوب رابطه حب است. حب، درست شد؟ یعنی رب و مربوب میبایست که به هم علاقمند باشن. حب، دوستی. جاده حب دو طرفه است همیشه. اگر شما به کسی علاقمندین، اونم به شما قاعدتاً به همین حیث باید علاقمند باشه. ببینید، برهان ابراهیم این نیست که این افول کرد، پس چون افول کرد یه طلوع دارد، یه افول دارد. آقای سعادت که اشکال کردید، چون طلوع و افول دارد پس تغییر درش هست و رب نمیتواند که شیء متغیر باشد. اگر برهان ابراهیم این بود، فرمایش شما اشکال میشد به برهان ابراهیم که زهره مثلا جزو سیارات، چه سیارات و چه ستارگان، اینا هیچ گونه تغییری ندارن، اینا اجرام آسمانیان سر جاشون، طلوع و غروبشون به جهت گردش زمین است که دارد میگردد، مثل گردش زمین که موجب شب و روز میشد، یه وقت گردش زمین موجب میشد که ما یه ستاره ای رو ببینیم، یه وقت موجب میشد یه ستاره رو نبینیم، او وقت که ما نیم بینیمش ستاره نرفته، بازم که ما نیم بینیمش ستاره کجاست؟ سری جاشه، ما نمیتونیم او رو دیگه ببینیم. بنا اجازه بده. بنابراین نه، این برهان باید جوری اقامه بشه که علا جمیع مبانی برهان صحیح باشه، اونم برهانی که یه پیغمبر خدا پدر توحید دارد اقامه میکنه. اگر برهان این بود آقای سعادت، نه اون برهانی من و شماست، اون برهانی ابراهیم که قرآن دارد حکایت میکند، یعنی قرآن خدا برهان را تمام میداند، خیلی خوب، که دارد حکایتشو میکند. اگر برهان این جور بود که با این اشکال آقای سعادت از بین برود که اینا ثوابتن، اینا تغییری ندارن، نه افولی دارن نه طلوعی دارن، طلوع و افول رو ما داریم میبینیم، اینا سر جاشون هستن. اگر برهان اون استدلال و دستمایه اصلی برهان تغییر بود، آقای سعادت میگه تغییری نداره اینا سری جاشون هم. برهان باطل میشه. ولی ابراهیم رو تغییر نرفته. نمیگه این طلوع دارد و غروب دارد و چیزی که طلوع و غروب داشته باشد این چیه؟ این تغییر دارد و متغیر نمیتواند خدا باشد. اگر اینو میگفت آقای سعادت میگفت چه تغییری؟ ستاره سیاره سری جاش هست، هیچ تغییری ندارد. برهان باطل میشه. دستمایه برهان ابراهیم حبه. ملاحظه کنه، قال لا احب الافلی، گفت این غروب کرد الان از دیدگان من پنهان شد، این دیگه اقلشه دیگه، از دید من غائب شد، از دید من پنهان شد، ولو سر جاش هست اما دیگه من نمی‌بینمش. ولا احب الافلی، من دوست ندارم اون چیزهایی که از دید من غروب میکنن و پنهان میشود، من اونها رو دوست ندارم. پس حد وسط برهان چیه؟ دوستی.
نه
لا احب، من متکلمه وحدستی، لا احب من ابراهیم دوست ندارم آنچه را که افول می کند. حد وسط برهان حب. نه این برهان تمامه. لا اله الا گوش کن، میگه اینی لا احب الافلین، من اون چرا که غروب میکند دوست ندارم. و هازا افلا، این کوکب افول کرد پس من دوستش ندارم، پس این خدای من نیست. حد وسط شد دوستی، یعنی خدا رب او کسی است که من دوستش می‌دارم. یعنی بین رب و مربوب یک رابطه‌ای وجود دارد به نام دوستی، همون چیزی که امروز شما غافل از او هستید و در حرفاتون و منبراتون اصلا فراموشش کردیم. و به جای اینکه خدا را، یعنی من شما که میگم یعنی ما به جای اینکه خدا را محبوب مردم کنیم، مردم را از خدا ترسونده ایم و خدا را مترسک مردم کرده ایم. این شیوه صحیحی نیست. این انسان نمی سازد. این همین قصه ای امروز ماست که ریاکاران را زیاد میکنه، چون میترسن. شما از هر کسی بترسید نسبت به او ریا خواهید کرد. از هر کی بترسید توجه میکنید؟ زمانی شاه، مردم از شاه میترسیدن. شاه را دوست میداشتن؟ نه، فوش اول تا آخرم به شاه میدادن. اما به بچه میگفتن کوچه میری چیز نگو، یا این وقت میگیرن دادن. یعنی نسبت به اون شخصی که ازش میترسیدن هیچ محبتی نسبت به اون نداشتن، پشت سرش هم بد و بیرا میگفتن، اما در خارج چون میترسیدن از او ریا میکردن. شما دارید خدا را اینجور معرفی میکنید به مردم و به اجتماع، مترسد لولو خورخوره، خدایی که عذاب میکند، قهار است، بفرمایید چه عذابهایی دارد و امثال اینا. مردم رو میترسه، مردم نسبت به خدا که ترسیدن اجازه سب کن. اصل ببین راه چیز، این راه خطاست. شما محور اصلی خب دوستی، که طرف بفهمد من خدا رو دوست دارم، خدا هم مرا دوست دارم. یعنی نشد پس دوم آخه پس شما به کجا پیشیم آخو بین اتفاقا همین درسته بین رب و مربوب رابطه ای که وجود دارد حب دوستی و این دوستی بسیار عمیقه. ببینید شما منتظرین مردم
رابطه
یه حب با خوف و رضا چیزیه؟ آسف کن اول اینه جا بیفته بعد میام سریع. اول شما اینه از ما بپذیر رابطه بین رب و مربوب خوف نیست که بلرزی ازش بترسی ازش. رابطه بین رب و مربوب دوستیست محبت است. شما اگر از این راه وارد بشید که خدا را در نزد مردم محبوب کنید که مردم خدا را دوست بدارند، توجه میکنید؟ وقتی یه چیزی را مردم دوست داشتن های خدایی خودشون میرن دنبالش. لازم نیست شما بگوی برو، لازم نیست بگوی برو، خودش میره. تریاکیه کی منقلش رو براش میچینه؟ خودش میچینه. از خواب که بلند میشده دست روش رو شسته یا نشسته میرد دنبال زغالش رو، منقلش رو، تریاکش رو، چای نباتش رو. دو ساعت طول میکشد تا اینا رو برای خودش درست کنه. اگر قصه تریاک نبود اصلا حالش نداشت از خواب بلند شه. اما از خواب بلند میشد که تریاکش رو بکشد. چرا؟ چون به تریاکش محبت دارد، عشق میورزد به تریاکش. حالا خطا یا درست ما کاری نداریم. چی میخوام به شما بگم؟ شما اگر چیزی رو کسی بهش محبوب شد مردم به طور طبیعی نسبت به محبوب مطیعند، میرن دنبالش. درست شد؟ شما اگر یه نوع عروسی داشته باشید بدون گفتم نوع عروس که دیگه بس. اون وقتی که نوع عروس از شما خواهشی میکند به واسطه یه محبتی که به نوع عروس دارید حرفشو گوش میده. اما کهنه عروس که شد دیگه دیگه برا شما و لذا اونم گلگی میکند، میگه قبلا حرف منو گوش میکردی حالا دیگه گوش نمیکنی، چون اون حبی که به سابق داشتید شاید اون حب را الان نداشته باشی، لذا دیگه توجهی به حرفش نداری. عمده این است حب یعنی خدا را در نزد مردم محبوب کنیم، ائمه خدا را در نزد مردم محبوب کنیم. مردم وقتی علی را دوست بدارن، حسین را دوست بدارن، خودشون میرن دنبالشون. لازم نیست شما بگو حسین کیه علی کیه، خودشون میرن پیدا میکنن. خدا را اگر دوست بدارن خودشون میرن پیدا میکنن که خدا چه گفته، من چی کار بکنم تا از خدا پیروی کرده باشم. خب ما سالیان درازی است راه را داریم اشتباه میریم. خدا را به مردم محبوب معرفی نکردیم، بین مردم و بین خدا خوب ایجاد نکردیم.
خود خدا پیغمبر برای شما وقتی معرفی میکنیم برای خودش چطور معرفی میکنیم؟
خب راه ببین شاه راه رو شما پیدا کنید بعد میام. ببینید چرا از محبت محبت که آمد، محبت آقا یه اکسیره. نهیدین شما خودتون بگون ضرب المثل حب شی چی؟ اگر چیزی رو دوست بدارد دیگه اصلا هیچی دیگه نمی‌بیند، خیلی خوب، یه عکس گذاشتن از لیلی در یکی از موزه ها که این لیلیست، شما نگاش میکنید مثل مال داری فولاد زره میمونی. خب وقت میگون چه جوری اون مثلا بفرمایید که بله مجنون مجنون این شده است، وقتی که حب آمد دیگه زشتی های او را نیم بینند. آقا حب باشد چرا؟ از حب جاده حب برید بیرون. بله مادامی آقا راه اصلی شاه راه در بین رب و مربوب قصه حب است، لذا ابراهیم به همین تمسک میکنه، میگه رب و مربوب باید محبوب هم باشن. خدایی رو من میپرستم، ربی را میخوام که دوستش بدارم، و من این ستاره ای که غروب میکند و از دیده من پنهان میشد، من این رو دوست ندارم، پس خدای من نیست. ببینید پس محور استدلال حب، و این درسته که بین رب و مربوب حاکم محبت است، یعنی بین رب و مربوب باید یک محبتی وجود داشته باشد، و قصه یه حب هم همواره دو طرفه است، و لذا دارد که اینایی که شما روایاتی که نقل میکنید که خدا میگد من بنده تائبم را که به درگاه من برگردد چقدر دوستش میدارم، درسته؟ خدا خوشحال میشود وقتی که بنده توبه کند، بیشتر از اون کسی که در تاریکی شب زاد و خودش را بفرمایید زاد راهلش را گم کرده باشد و پیدا کند، مثلا خوشحالی خدا تعبیر میشه. خب اینا چیه؟ اینا میخواد بگد یعنی خدا بندگان خودش رو دوست دارد، حتی بندگان گناهکار خودش رو. یعنی از راه حب باید وارد شید.
اگر
آقا خوف و رجا غیر قصه حب، شاه راه دین حب، حل دین الا الحب، حل دین الا الحب، حب دین حب. خدایی که دوستش نداشته باشی ازش، ببین مثل یک حاکم ستمگر صدام در عراق حکومت میکرد، به حکومتی که شما نمیتونین تصورش را هم بکنید. خیلی خوب، و سلطه داشت کامل بر عراق. آیا مردم دوستش داشتن؟ تبعیت ازش میکردن؟ اگه هم میکردن مجبور بودن از ترس. مرز سوریه، من داشتم از عراق میمدم بیرون زمان صدام، پسرک عراقی بود، حالا بعد ظاهرن عراقی بود چون ما هنو تو عراق بود، گفت که شیخ داشت منتظر کار گمرک بودیم بیان بیدیم، گفت شیخ دیگه عراق بر نمیگردی؟ گفتم چرا؟ گفت کی بر میگردی؟ گفتم بعد از مرگ صدام. آقا پسرک فرا به فاصله چند کیلومتر دور از ترسش، از ترس این پسرک فرار کرد، که الان یه وقت یکی گزارش میده که این شیخ گفت موت صدام، من که دارم میرم، من مالی یه مملکتی دیگه هم دارم خارج میشم از من، او بیچاره رو میگیرن و ببرنش چه بلاهایی سرش. آقا پسرک فرار کرد. نمیشد رابطه بین رب و مربوب خوف و وحشت باشد، رابطه اصلی باید حب باشد. اگر شما خوب ببینید، خوب اون چیزیست که انسانها رو وادار میکند همه کار بکنند، تا محبت نباشد هیچ کاری درست نمیشد. هیچ کار شما اگر بنا شد، اگر به کسی محبت داشته باشید حاضرید برش چی کار کنید؟ همه کار بکنید. اما اگر محبت نداشته باشید نه. ابراهیم اینو دارد میگه اینی لا احب، یعنی حد وسط برهان ابراهیم افول نیست آقای سعادت، حد وسط تغییر نیست، حد وسط برهان ابراهیم حبه. میگه من و خدا، من باید خدا رو دوست بدارم، تا دوستش ندارم من اینو خدا نمیدونم اگه دوستش ندارم. خیلی خوب، بعد میگه اینی لا احب الافلی، اینی که غیاب پیدا کرد، اینی که پنهان شد، من اینو دوست ندارم. حالا که پنهان شده است من دوستش ندارم، من باید خدا رو دوست داشته باشم، پس این خدای من نیست، چون حب نسبت به او ندارم. این شاهراه مطلبه، شاکلیدش اینه. حب ندیگه قال لا احب الافلی، لا احب الافلین، حب به عنوان ربوبیت. تو زن رو به چه دم دوست میداری؟ یعنی به عنوان رب دوست میداری؟ جا به جا که نبود و جا به جا که، این که اون نیست، این هر من. ولی رب باید محبوب باشد. حالا شما بیان تو تبلیغتون از این به بعد از این راه استفاده کنید، به جای خدای وحشتناک جلاد بفرمایید نمیدونم چی که عذاب میکند، که جهنم دارد، که به تار موی آویزان میکند، حواستون هست؟ به جای این داستان ها و عذاب ها و جهنم ها، شما بیاین از خدای، ببینید خود خدا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خود خدا میگه الرحمن، الرحمن یعنی من نشستم برا رحمت، رحمتی وسعت کل شیء. ببینید این جهات رو نگاه کنید، اینا محبت میارد دیگه. اونا محور اصلی نیست، اونا شاه راه. خب آقا شما تو یک، نمیگذارم که شما در یه اتوبان ده بانده، خب در یه اتوبان ده بانده ای که دارد میرد، کنار اتوبان چه دارید؟ چی بهش میگن؟ گارد ریل. گارد ریلایی که کنار اتوبان دارید، اونا گارد ریل برای اینکه کسی خارج نشه. اونی که داری شما میگوی من کذاب و کرد، اونا گارد ریلا. شما محور اصلی رو ول کردین، گارد ریلا چسبیده. آهی گارد ریلا میزنین تو سری مردم، به پا نخوری به این، اگه خوردی به این چی تو میشد؟ بابا شاه راه نشون بدین، بگو شاه راه برو. داستان اینه آقا، اینی لا لا. اصلا ما نرفتیم تو فروع، تولی و تبری جز فروع دین است، علل این ما هنوز به اونجا نرسیدیم، ما تازه تو اثبات ربیم. میگیم آقا ابراهیم میگه در اثبات رب باید محبوب باشه. ربی که محبوب نیست من دوستش ندارم، این رب نیست. یعنی رب باید محبوب باشه. شما حب ایجاد کنید اگر میخواین تبلیغ رب بکنید، باید خدا را بین مردم محبوب کنید. اگر خدا را بین مردم محبوب کردیم، دیگه نمیخواد آقا بگون چی کار بکن، خودش میره بگردد میگه خب من که خدا رو دوست دارم چی کار کنم به خدا نزدیک بشم؟ الان این بیچاره نیده، این بچه طلبا، بچه بله، این بچه مچا تازه سر از تختر رو بردن، میگه من میخوام عارف بشم. میخوام باشه میگم خیلی خب، میخوای عارف بشی چی تو بشی؟ میگه میخوام عارف بشم یه ذکر که میگم بله خاک رو طلا کنم مثلا کفش هم جفش استجابتی دعا بکنم این عارفه. یعنی عارف وقتی هدفش این است که این کارا رو بکنه این بهش میگن عارف. عارف نیست دیگه، نمیخواد عارف بشه. این مثل اینه که حالا تشبیه میکنم، مثل اینه یکی میگه میخوام دکتر بشم، میگم آقا دکتر میخوای بشی برای چی چی؟ میگه پول دارم ثروت
زای
حرف
شما
قشنگه
ولی نمیشه
اثبات دارم. به قرآن میخونم برای
اشهد لا اله الا الله.
آقای سعادت تورات که نخوندم، انجیل که نخوندم،
کتاب اقدس
برای قرآن قیایش ولی آیا
همون شاه راه رو نشون داره میده. شاه راه اصلی خوده شما. ولی اگر بگم میخوام عارف بشم، میگم چرا میخوای عارف بشی؟ میگه به خاطر اینکه میخوام خدا منو دوست بدارد. خب وقتی حب خدا داشته باشد، خدا محبوب باشد برای اون، لازم نیست شما بهش بگون برو آقا نماز بخون، برو روزه تو بگیرین، خودش میرد خودش میرد. خب مثل اینکه شما صبح جمعه بلند میشین میری کله پاچه میخوری، حلیم و عدس میخوری. چرا؟ چون مثلا عیالت دوست دارم. صبح جمعه خودت بلند میشی، اون نمیگه من دوست دارم، خودت چون به او علاقه داری خودت صبح بلند میشی میری اونا میگیری براش آماده میکنی میادی. لازم نیست محبوب دیگه بگه چی چی میخوام. توجه میکنی؟ بچه ده که دوست میداری لازم نیست بچه بگه چی چی. وقتی میدونی یه دو چرخ دوست دارد یا فلان قضا را یا فلان تنقلات دوست دارد، خودت براش میگیری یا میبری. نمیخواد او بگه میخوام. قصه حب این است. وقتی شخصی محبوب شما شد، محبوبیت خود به خود تبعیت رو در پی دارد.
نیاز به اثبات هم نداری.
قبول داری. تمام شد. ما همین رو میخوام بگم. پس بنابراین حد وسط برهان ابراهیم حب. انی لا احب الافلین و صلی الله علیه و آله.